بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بونوی رو در باب وجود نقل کردیم، حاصل کلام ایشون این شد که وجود حقیقتی واحده و مفهوم وجود که مفهوم جامعه همین یک فرد رو داره. فلاسفه معتقدن که این مفهوم جامعه افراد متعددی داره که عبارتند از حقایق وجودیه، ولی عارف از جمله قونوی معتقد است که این مفهوم جامعه فرد واحدی دارد که عبارت است از اون حقیقت مطلقه محیطه. و بعد گفت این مفهوم جامعه زاید است، عارض است و خارج از اون حقیقت است. بعد معتقد شد به تشکیک، تشکیک رو در ظهورات قرار داد، ولی در ذهن این مطلب رو هم اشاره کرد که تشکیک در ذاتیات اشکالی نداره. اگر وجود رو هم شما ذاتی شی قرار بدید، مانعی نداره که مشکک بگیریدش، زیرا که تشکیک در ذاتیات رو ما اجازه میدید. بعدن وارد این بحث شد که عرفا با نور کاشفی که خدا بهشون عطا کرده امور غیبیه رو شهود میکنن، و این نور کاشف امریست ورای عقل و طوریست فوق طور عقل. بعدن به این مطلب پرداخت که وجود حقیقت مرسله، حقیقت مطلقه محیطه، وجود رو اشتباه گفتن، حقیقت مطلقه محیطه مثل حقیقت مطلقه کلی و طبیعی. اگر شما حقیقت مطلقه ای رو که کلی و طبیعی قبول کنید، عقلتون بپذیره که میپذیره، پس حقیقت مطلقه محیطه ای را هم که وجود است باید قبول کنید، عقلتون باید بپذیره. بعد در تطمیه بحث گفتش که خدا تعین دارد و تعین عین ذاتش است، اما نه تعینی به معنای تشخص، بلکه تعین جامع که با تمام تعینات بسازد. اینم آخرین حرفش بود. ما بر تمام این حرفا که نقل کردیم اشکال داریم. توجه کردیم من از بین حرفایشون اونایی که اشکال داشتیم نقل کردم، تمام حرفا تکرار کردم، اون بخشی که ما اشکال میخوام بکنیم اونا رو توضیح بیشتر توضیح دادم، و که اشکالاتی که میخوام وارد کنم معلوم باشه که بر کجاست. خب اینا مسئله ایست که قونوی گفت. مرحوم لاهیجو می فرماد که خیلی کامل مطلب رو قونوی توضیح داد، چیزی فروگذار نکرد، ولی من در این مطلب که به طور کامل توضیح داده شد چندین اشکال دارم. چهار تا اشکال میکنم، اشکالاتش رو عرض میکنم به پیچه پیچه میخونم. اشکال اول، گفتید که تشکیک در ذاتیات هست و توضیح دادید که کسانی که قائل شدن به نفی تشکیک در ذاتیات دلیلی دارن که اون دلیل هم مبتلا به نقضه هم مبتلا به حله. دلیل از دو جهت باطله، هم نقضن باطله هم حلن باطله. ما در این بیان شما دو تا اشکال، دو تا مطلب داریم. یکی اشکال یکم اینه که شما هیچ لزومی نداشت تشریک در ذاتیات قائل بشید. تشریک در ذاتیات منکر هم که میشدید مطلبتون رو میتونستید اثبات کنید، احتیاج نداشتید که معتقد به تشریک در ذاتیات بشید. مطلب اولی که میگیم در همین اشکال اول اینه که تشریک در ذاتیات باطله و شما به امر باطل دارید معتقد میشید. مطلب دوم، بر فرض تشریک در ذاتیات باطل باشه که باطل هست، شما میتوانستید مدعاتون رو اثبات کنید، احتیاج نداشتید که به تشریک در ذاتیات که امر باطل ملتزم بشید تا از طریق التزام به این باطل مدعاتون اثبات کنید. این دو مطلب ما در اشکال اول توضیح میدیم. اما توضیح مطلب اول، شما گفتید تشریک در ذاتیات صحیح و دلیل رو که منکرین تشریک در ذاتیات اقامه کرده بودن نقضن و حلن رد شد. ما برعهده‌مونه که در مباحث آینده بحث تشریک در ذاتیات رو مطرح کنیم و رد کنیم. بعد این نقض و حلی رو هم که شما بر دلیل مشهور وارد کردید اون رو هم باطل کنیم. این وعده رو به شما خواهیم داد که ما این کار رو خواهیم کرد و نتیجتا تشریک در ذاتیات امری میشود باطل. اونوی به این امر باطل معتقد است، یعنی تشریک در ذاتیات رو قبول داره، پس اشکال بر او وارد می شود که یه امر باطلی رو شما قبول دارید. این مطلب اول. مطلب دوم وقتی رسیدیم عرض می کنم. مطلب اول در اشکال اول، مطلب دوم وقتی رسیدیم عرض می کنم. سطر 191 بودیم، سطر 14 هم منها گفتیم که اشکالاتی در کلام اونوی داریم، منها از جمله اون اشکالات اینه. حدیث و تشکیک، داستان تشکیکیست که ایشون در ذاتیات راهش داد. فعین نهو یعنی تشکیک ممکن اون فل حقائق و ذاتیات، در حقائق و ذاتیات تشکیک ممکنه، در عوارض جایز. خب چرا ممکنه؟ این فرمان بر ذمه ما هست که بیانش کنیم. فعلا در اینجا فقط ادعا میکنیم و علی ذمتنا انشاءالله تعالی اتمام البرهان علیه، یعنی علی الامتناع، بر امتناع تشریک در حقایق و ذاتیات برهان اقامه میکنیم و دفع میکنیم نقضی رو که از این برهان و دفع نقض میکنیم از این برهان، این نقضی رو که خونوی وارد کرد این نقض رو در جای خود دفعش میکنیم. کجا دفع میکنید؟ کجا اتمام میکنید برهان رو؟ کجا دفع نقض از برهان میکنید؟ فی موضع یلی خوبه، در جایی که لایق به این مطلب هست. حالا کجا بحث میکنه من مختصر هستم، ولی چون مختصر بود دیگه پیداش نکردم، دنبالش بیشتر زینم نرفتم. در مسئله سیشم بحثی از تشکیک داره، در مسئله چارده هم یه به این مباحثی نظر میپردازه، ولی حالا صریحا این بحث کجا مطلب میشه باید دوباره مراجعه کنم. این مطلب اول بود که ایشون تشریک در ذاتیات رو باطل کرد در رقونوی فهمان که شما که قائل به تشریک در ذاتیات شدید به یه امر باطلی اعتقاد پیدا کرد. مطلب دوم، حالا اگر ما تشریک در ذاتیات رو قبول نکردیم آیا تشریک در وجود باطل میشه یا تشریک در وجود کاری به تشریک ذاتیات نداریم؟ جواب اینه که تشریک در وجود کاری به تشریک ذاتیات نداریم. به عبارت دیگه مدعای قونوی تشریک در وجوده، ایشون فکر میکنه مدعاش مبتنی بر تشریک در ذاتیات، لذا تشریک در ذاتیات رو قبول میکنه تا تشریک در وجودی که مدعاشه ثابت بشه. سعیم میکنه که تشریک در ذاتیات باطل نشه، چه فکر میکنه اگه تشریک در ذاتیات باطل شد مدعاش به تشریک در وجود باطل بشه. این توجه نداره که تشریک در وجود مبتنی بر تشریک در ذاتیات نیست. تشریک در ذاتیات یه مطلبه، تشریک در ارضیات یه مطلبه، تشریک در وجود مطلب سومه. تشریک در ارضیات قبول میکنیم، تشریک در ذاتیات رد میکنیم. تشریک در وجود نه به خاطر تشریک در ارضیات قبول میشه، نه به خاطر تشریک در رد به تشریک در ذاتیات رد میشه، بلکه تشریک در وجود خودش امر مستقله که در ذات خودش باید اثبات بشه و ربطی به تشریک در ارضیات نداره، ربطی به تشریک در ذاتیات نداره. پس اگر ما تشریک در ذاتیات رو باطل کردیم با وجود این بطلان میتونیم تشکیک در وجود رو که مدعای قونویست ثابت کنیم. پس برای اثبات تشکیک در وجود قونوی محتاج نبود که تشکیک در ذاتیات رو که الویس باطل بپذیرد و تن به باطل بده تا این مدعاش رو اثبات کنه، بلکه مدعاش اثبات میشد بدون اینکه این باطل به متضمن بشه. و معزالش عبارت توجه کنیم، مطلب از خارج توضیح دادم روشن شد، از این توجه کنید. و معزالش یعنی با بود مردود بودن تشکیک در ذاتیات، فلیسه یعنی فلیسه نفی تشکیک در ذاتیات به زارن، لیسه این نفی تشکیک در ذاتیات لیسه به زارن فی ما یدعیه، یعنی فی ما یدعیه قونوی، ما یدعیه قونوی تشکیک در وجود یعنی تشکیک در ظهورات بود. نفی تشکیک در ذاتیات با این مدعا که تشکیک در وجوده منافات نداره، ضرر نمیزنه به این مدعا. از هیچ عیبی نداره که ما تشکیک در ذاتیات نفی بکنیم، در این حال ادعا کنیم تشکیک در وجود و تشکیک در ظهورات رو، چون منافاتی به این دو تا نیست. تشکیک نفی تشکیک در ذاتیات ضرر به این مدعا نمیزنه، پس مدعا محفوظ است و میتواند ثابت شود ولو تشکیک در ذاتیات نشود. اما مدعا رو میتونیم ثابت کنیم لولم یکن هناچه مانع آخر، مانع دیگری اگه باشه هیچ، ولی نفی تشکیک در ذاتیات مانع مدعای ما نیست. اگه مانع دیگری داریم حرف دیگره. ما در جای خود ثابت میکنیم که نفی تشکیک در ذاتیات مانع از قول به تشکیک در وجود نیست. حالا برای قول تشکیک در وجود مانع دیگر داریم و بحث دیگری. اگر مانع دیگر نباشد این نفی تشکیک در ذاتیات نمیتواند مانع شود. پس مدعا رو میتوانی ثابت کنی، این تشکیک در وجود رو میتوانی ثابت کنی و متفق بشی ولو تشکیک در ذاتیات رو نفی کنی. و شاید که تحقیق رو اشان رو این مطلب دومی که در این اشکال اول آمده بود عبارتش یه مقدار مبهم بود، با این توضیحاتی که عرض کردم عبارت رو میشه روشن شد. اصلا اول که چیزی نمیشه. خب حالا وارد اشکال دوم میشه. اون نبی گفتش که این اموری که عرفا کشف میکنن، امور غیبیه ای که عرفا کشف میکنن، تماما به خاطر اون نور کاشفیه که خدا به اونها افاده میکنه بر اثر ریاضت هایی که میکشن. و بعد این ادعا رو کرد که این عرفا یک قوه فوق قوه عقل پیدا میکنن که اسم شما میذاریم نور کاشف. نور کاشف رو عبارت گرفت از یه چیزی که یعنی یه قوهی که فوق قوه عقل چند نهو ما غیر قوه عقل یا قوه مافوق هم داریم. لاحیزی بر همین چی که الان اشکال میکنه. اولا ثابت میکنه، دقت کنید در این اشکال دوم من دو مطلب داره. اولا ثابت میکنه که قوهی فوق قوه عقل نداریم. ثانیاً بیان میکنه که اثر ریاضت هایی که عرفا میکشن چیست. آخه اونوی گفت اثرش پیدا شدن این قوه است. ایشون بیان میکنه اول میگه اثرش، اول میگه این قوه اصلا در کار نیست، وجود نداره. پس ناچار میشه که اثر ریاضت کشیدن عرفا رو توضیح بده که اثرش چیه. اگر پیدایش این قوه نیست پس چیه. اینی که وارد مطلب دوم میشه. پس دو تا مطلب ما تو این اشکال دوم داریم. مطلب اول الان عرض میکنم که ما قوهی فوق قوه عقل پیدا نمی کنیم هر چقدر هم ریاضت بکشیم، اصلا هر چه قوه وجود نداره که ما بخوام پیدا کنیم. توضیح مطلب اینه که ما در قوای ادراکیمون از نازل که شروع میکنیم دارای قوه حسیم، بعد دارای قوه واهبه و خیالیم، بعد دارای عقلیم و دیگه هیچ. اما در بین ماها انسانهایی پیدا میشن که ما فوق عقل قوهی دارن که ما اون رو اسمش قوه نبوت میذاریم، که با اون قوه وحی رو دریافت میکنن. اون قوه فوق عقله ولی مال همه نیست. هر چی هم ریاضت بکشه به اون قوه دست پیدا نمیکنه. اون قوه قوه نبوت، دقت کنید، قوه نبوت، قوه ولایت نیست. اینهایی که ریاضت میکشن، عرفایی که ریاضت میکشن، اولیاء الله میشن، یعنی ولایت پیدا میکنن، نبوت پیدا نمیکنن. با ریاضت انسان میشه صاحب ولایت، نه صاحب نبوت. نبوت یه امر ذاتیه، اون با ریاضت به دست نمیاد. این قوه‌ای که ما میگیم قوه نبوته، اینو با ریاضت نمیشه به دست آورد. با ریاضت امر مربوط به ولایت پیدا میشه، نه امر مربوط به نبوت. این قوه قوه مربوط به نبوته و با ولایت، با ریاضت حاصل نمیشه. پس ما طوری فوق طور عقل نداریم. بله در انبیا داریم. حالا اینو دقت کنید، اگر قائل شدیم که ما افراد معمولی هم از این قوه فوق عقل برخوردار می شدیم، همه همون برخوردار نیستیم، ولی اگه ریاضت بکشیم برخوردار می شدیم، سکونوی این اداسه. اگه اینطور بشه شریعت باطل می شد، احکام عقلیه و نقلیه همه باطل می شد، اطمینان ها همه از بین می ره، ایمان ها همه سفت می شد. چرا؟ چون که یه نفر میاد ادعا میکنه من نبیم، معجزم میکنه، بعدم شریعتی میاد، احکام عقلی و نقلی. احکام عقلی که میگیم یعنی احکام عقلیه که در محدوده شرع هست، با قوس میشه در محدوده شرع هست، نه هر حکم عقلی، هر حکم عقلی که در محدوده شرعه. احکام نقلی همه اینا رو میاره. خب آخر سرش چی میشه؟ من احتمال میدم که این آقا بر اثر ریاضت به این کار رسیده باشه و این کار خارق العاده رو بر اثر ولایت انجام بده، بر اثر نبوت انجام نده و این در واقع نبی نیست، حق آوردن شریعت هم نده. این احتمال من میدم یا نمیدم؟ خب بالاخره اگر راه باز باشه برای همه، خب یه نفرم پیدا میشه این راهو میره، آخر سرش هم یه شریعت میاره. همین احتمال باعث میشه که من دیگه اطمینان هیچ پیغمبری نداشته باشم، ولی پیغمبر پیغمبر واقعی باشه، بعدم ایمان نیارم، ایمان ها نفس میشه. چون اگر راه باز باشه، اما اگر راه بسته باشه، بدونم که خدا اون کسی که پیغمبر میکنه ذاتاً پیغمبره، هر کس از دست نمیتونه ادعای پیغمبری بکنه. کسی میتونه ادعای پیغمبری بکنه که واقعا این مقام نبوت خدا روش داده باشه. خب اگر طور ذرای عقل رو خدا فقط به گروه خاصی بده، نه به کسانی که ریاضت میکشن، وقت من هم میتونم ایمان دارم، هم به چینان اعتماد داشته باشم، میفهمم که این آدم اگر پیغمبری ثابت شد دیگه تمامه. این پیغمبریش واقعا از پیغمبری گرفته، از ریاضت نگرفته، شریعتش واقعا از جانب خدا اومده، من درایی نیست. پس توجه میکنید که از اثبات کردیم که قوه فوق قوه عقل نداریم جز نبوت. بعد گفتیم حالا اگر بخواد قوه فوق قوه عقل که همون نبوت با ریاضت پیدا بشه، چنانکه اونوی گفت، دیگه همه چی از بین میره، اطمینان ها از بین میره، شریعت ها دیگه مورد شک قرار میگیرن. حالا وسط باطل هم نشه مشکوک میشه، البته مشکوک بشه یعنی باطل ها. ایشون یه لبه طلبتش نرازه، لبه طلب درسته، با بیان من معلوم شد که مشکوک میشه، چیز اگر شریعت این مشکوک بشه باطل میشه، شریعت نمیتونه مشکوک بشه، حتما باید مقبول بشه. پس لبه طلبت شرایه هست درستیه، مشکوک میشود یا به تعبیر دیگه باطل میشه. این توضیح مطلب اول بود که در مطلب اول ثابت شدیم که ما قوه فوق عقل نداریم و اگر داشته باشیم این محضوب بیشیم، اگر بخوام چست کنیم این محضوب بیشیم. بله اگر تونه اگر بخواد ادعا کنه چی میشه؟ نه نه قصد اولا با این قصد حرکت نشد، اولا قصد خاص داشت، قصد داشت که به خدا برسی و مقام ولایت خدا بهش داد، مثل بلعم با او بعد رفت سو استفاده شد. سو استفاده چی میشه؟ بله معجزه، معجزه بر ید جوچی هندی هم میتونه جاری بشه. معجزه یعنی امر خارق العاده، معجزه یعنی امر خارق العاده، امر خارق العاده و دست هر کسی جاری منطقه. معجزه مسبوق به ادعا، حالا یه کسی آمد ادعا کرد معجزه برای بسیاری میشه، منطقه علالله هست، بنابرای قوله علالله هست که معارض بیاره، معارض بیاره. خب حالا ولی بالاخره تا یه وقتی ممکنه باشه معارض بیاره، معارض ما نرسه. این یه مطلب، حالا این مطلب خیلی مهم نبود، مطلب مهم اینه که وقتی من احتمال صدور، احتمال آوردن شریعت رو از هر کس بدهم، همین برای من شد تولید میکنه، ولی کسی نیاره. یعنی اصلا ما احتمال نمیدیم کسی معجزه کنه، نه معجزه. نه اشاعره اتفاقا میگن باید خدا معارض بله، ولی بالاخره ما احتمال اینو میدیم، همین احتمال که آمد تسلسل میاره. البته من عبارت رو جور دیگه معنی میکنم، عبارت جور دیگه معنی میکنم، اگر شما این معنی که الان عرض کردم نپذیرید، معنی دوم یه برای عبارت دارید که اون یه مقدار وسیع تر هست. حالا معنی اول رو عرض کردم، معنی دوم رو میکنم. و من ها حدیث و طور وراء العقل یا وراء طور العقل، داستان طوری وراء طور عقل را بونوی مطرح کرد و ما در این اشکال داریم، اشکال اون نمیده که فا اینهو شنین است یمتنه ان یکون تورون ورا اطور لحب، مگر نبوت و رسالت و وحی. یعنی نبوت و رسالت و وحی همه از یک سنس هست که با ریاضت به دست نمیاد، ولایت با ریاضت به دست میاد، اما نبوت و رسالت و وحی با ریاضت به دست نمیاد. این در گروهی است، قوه نبوت و رسالت و وحی در گروهی است، در غیر اون گروه دیگه نیست، با ریاضت هم نمیتونه تحصیلش کنن. اونی که عرفا با ریاضت تحصیل میکنن اون نور کاشف هست، ولی نمیتونه قوه فوق باشه، چون مربوط به ولایته و قوه فوق مربوط به نبوت. ولو جاز ذلك، اگر جایز باشد شما طوری ورای عقل رو برای همه ریاضت چش ها اثبات کنید و اختصاص به نبی و رسول و دریافت کننده وحی ندهیم، لبطلت سرای و جمعی احکام عقلیه، عرض کردن منظور از احکام عقلیه، احکام عقلیه در دایره شرعه، نه احکام عقلیه که مثلا میگه که اجتماع نقیزین محالون، اینا باطل نمیشه که اینا رفتی به شریعت نداره، نه یه مطلب کلیه، ولی اون احکام عقلیه که در دایره شرعه که استلزامات عقلی و این هاست، اونا باطل میشه، نقلیه ها هم باطل میشه، احکام نقلیه هم باطل میشه، امان یعنی اعتماد و اطمینان هم برطرف میشه، ما به ایمان به پیغمبران بسته میشه، چون راه شیادی باز میشه. انسانی ممکنه کاراش انجام بده و به درجه صادر کردن فعل خارق العاده برسه، ولی بعد منحرف بشه، از این قوهی که خدا بهش داده سوء استفاده کنه، بعد هم بیاد شریعت بیاره و کاراش انجام بده. این یه معنا برای لوجات و ظالت لبطلت سرایی. یه معنای دیگری داریم که با مقدمه، با یه مقدمه ای از باید توضیح داده بشه. اون مقدمه اینه که ما میدونیم که دارای یه قوه هستیم به نام واهمه و یه قوه فوقی به نام عاقله، اینو میدونیم، یه بر شک نداریم. واهمه تحت اشراف عاقله است، اما همیشه تحت اشراف عاقل کار نمی کنه، گاهی از اوقات هم به تعبیر ما فضولی می کنه. گاهی در همون محدودهی که خدا براش تعیین کرده فعالیت میکنه، خب در این محدوده احکام صحیحی صادر میکنه. مثلا در مادیات، واهمه در مادیات فعالیت میکنه، نتایج خوبی هم به دست میاره. اما گاهی به طبیعی که اصلا فضولی میکنه، پاشو از گلیم خودش دراز میکنه، تو مرتبهی که مرتبه عقل دخالت میکنه. به عقل میگه که موجود غیر مادی ندانیم، هر موجودی هست حسیه، موجود مادی ما اصلا، موجود مجرد ما اصلا نداریم. اینو وهم داره میگه. عقل میگه موجود مجرد داریم، وهم میگه نداریم. وهم حق نداره در اینجا دخالت کنه و نظر بده، چون اون فقط محدوده کارش مادیاته، حق نداره در مطلق بحث کنه. ولی گاهی از اوقات کارو فراتر میذاره، وارد بحث در مطلق میشه، اونجا اشتباه میکنه، احکامی صادر میکنه که ما اسم اون احکام رو میذاریم احکام وهمیه و قضایاش رو میگیم در وهمیات و در مغالطات به کار میگیریم. این تمام قضایا باطله، قضایایی که اگر در قیاس بیاد قیاس رو تبدیل به مغالطه میکنه. بنابراین اگر ما قوه وهممون در ما فوقش تصرف کنه، به اشتباه گرفتار میشه. این حکمی رو که باید ما فوق بدهد، این واهمه صادر میکنه، وقت اشتباه میشه. انسان گاهی دقت کنید چه جلسه میکنه، انسان به خاطر داشتن این دو قوه گاهی حکم عقلی برش عرضه میشه، ولی به این حکم عقلی اطمینان نمیکنه، به این حکم عقلی اطمینان نمیکنه. چرا؟ میگه شاید مورد تصرف وهم واقع شده باشه. بله، اگر عقل خالصا فتوا داده باشه و نظر داده باشه میپذیرم، اگر واهمم در محدوده خودش خالصا نظر بده میپذیرم. اما این محدوده، محدوده وهم نیست، محدوده عقله. عقل حکم کرده، میترسم که وهم دخالت کرده باشه. اینی که اطمینان کامل نداره، مگر بیاد ثابت کنه که وهم دخالت نکرده، حکم خالصا حکم عقلیش، اون وقت اطمینان میکنه. این مقدمه توجه دارید، این مقدمه رو ما دارم. حالا میام وارد بحث خودمون میشم. در بحثمون اگر فوق عقل ما قوهی داشته باشیم، همون که چطور نبی گفت، رابطه عقل با اون قوه مثل رابطه وهم با عقل می شود. همونطور که وهم گاهی می تواند در دریافت های عقل تصرف کند و دریافت های عقل رو بی ارزش کند، همچنین گاهی عقل می تواند فضولی کند، در دریافت های قوه مافوق تصرف کند و دریافت های قوه مافوق رو بی ارزش کند. و قوه مافوق قوه نبوت است. اگر ما راه تصرف در قوه نبوت رو باز گذاشتیم و گفتیم عقل میتواند در محدوده قوه مافوق هم تصرف کند و دریافت های مافوق رو بیارزش کند، دریافت مافوق وحیه، پس وحی ارزش میشه. وقتی وحی ارزش شد، بطلت شرایع، بطلت احکام عقلیه و نقلیه و ارتفع الامان و سد بابلیم. این هم یه معنای دیگر برای این جمله، که این معنا دیگه مسئول ارزش برسی شما گفت. معنی اول اصل، معنی دوم گفتم به انتخاب خودتون، هر کدوم دستون خود انتخاب کنید. معنی دوم یه مقداری راحت تره، یعنی دیگه اشکالی که شما وارد کردین درش وارد نمیشه. دیگه احتیاج نداره دوباره عبارت رو بخونه. معنی دوم هم با همون عبارتی که معنی اول برش وارد کردن وارد میشه. خب مطلب اول در این اشکال دوم تمام شده. اصلا اشکال دوم مشتمل بر دو مطلب. یک مطلب این که ثابت کنیم که ما نیروی فوق نیروی عقل نداریم، مگر همون نبوتی که اختصاص به گروهی دارد و با ریاضت تحصیل نمی شود. اون نور کاشفی که شما گفتید اون نیست، چون نور کاشف رو با ریاضت تحصیل می کنیم، ولی این قوه نبوت رو با ریاضت نمی کنیم تحصیل کنیم. مطلب دومی که خب خراب کردید حرف قونوی رو. مطلب درستش چیه؟ گفتید که حرف قونوی باطله. یعنی مسئله درستیست که بالاخره این نور کاشف موجوده. نور کاشف رو شما ماورای عقل نگرفتی، چی میدید؟ خب ما میدونیم که با ریاضت انسان ها به یه درجاتی میرسن، انسان ها به یه درجاتی میرسن. حالا اون درجات چیه؟ آیا قوه مافوق، شما میگه قوه مافوق عقل رو پیدا نمی کنه، پس چی پیدا میکنه؟ این پیکر من قبل از اینکه بحث ادامه بدم پیکر عرض میکنم در حاشیه کتاب هایی که حاشیه داره چندین جا تعبیر به ولایت شده، نبوت و ولایت. این مطلب بسیار مخفیه، در خود حواشی مخفیه. با این توضیحاتی که من از خارج دادم که با اون نور کاشف انسان به درجه ولایت میرسه، به درجه نبوت نمیرسه، اون مطلبی که تو حاشیه هست روشن میشه. بعدا حاشیه رو مطالعه میکنید، میبینید که بحث ولایتش، بحث نبوتش، اون چیزایی که گفته همه چی روشن. با این توضیحات که من اشکالم از خارج، نه تنها ناظر بودم به حل عبارت الهیگی، بلکه ناظر به حل اون حاشیه هم بودم. خب حالا این مطلب دوم عرض میکنم، ادامه میده. مطلب دوم این بود که حالا که قرار شد ما با ریاضت و به دست آوردن مقام ولایت و حاصل شدن نور کاشف نتوانیم اون قوه فوق عقل رو پیدا کنیم، پس چی پیدا میکنیم؟ ایشون میفهمد که حاصل ریاضت به دست آوردن قوه فائق نیست، حاصل ریاضت تلکیف همین قوه موجوده. یعنی ما با ریاضتمون یه قوه بالاتری به دست نمیاریم، بلکه همین قوه بالایی رو که اسمش عقل میداریم تلکیف میکنیم، و این عقلی که دید محدود داره دید وسیع پیدا میکنه و میتواند امور غیبیه رو ببینه. ما کاری بیشتر از این نمی کنیم، قوه جدید پیدا نمی کنیم. همین قوه ای رو که خدا به ما داده شکوفاتر و سریع وصولتر و سهل الوصولتر قرارش می دیم، که سریعا یه مطلب واصل بشه و بعضی چیزهایی رو که از دید بعضی عقول قایبه این ببینه. تنها کاری که ریاضت میکنه همین. خب یه کار دیگه ما انجام میدیم، نه تنها دیدن آنچه را که برای عقول عادی ممکن نیست با ریاضت ممکن میسازیم، بلکه یه کار دیگه میکنیم و اون اینه که صور معقوله‌ای رو که به افراد معمولی افاده میکنند، این صور معقوله صاف در این نفس واقع نمیشه، واهمه و متخیله و امثال اینا هجوم میارن، آلودگی های خودشون رو بر این صورت میریزن، یه صورت پاکی که از والا افاده شده یه صورت باطل یا نیمه باطل میشه. این کار افرادی که ریاضت نکشید، افرادی که ریاضت نکشیدن قوه عقلشون بعد از زحمت زیاد یه صورت معقوله به دست میاره، این صورت معقوله محفوظ میشه به آلودگی های قوای دیگر. اما شخصی که ریاضت کشیده باشه صورت معقوله دریافت شده رو از قواشی مادیه چنان پاک میکند که صورت آنچه را که باید نشان دهد نشان میده، نه چیزی دیگر. اینم استفاده دیگر. پس دو تا کار میکنیم، یکی قوه‌مون رو آماده دریافت میکنیم، یکی دریافت شده ها رو از گرفتار شدن به آلودگی نجات میدیم. این تأثیر ریاضتی است که ما میکشیم، اثر ریاضت این دوتا، نه اینکه یه قوه جدیدی فوق قوه عقل برامون پیدا بشه که مشکلش رو حل کنیم. و لیس نتیجه ما ذکر من الریاضه و المجاهده، نتیجه ریاضت و مجاهده که ذکر شده که اون نبی هم بهشون اشاره کرد نیست نتیجه جز تلطیف سر، باطنتون رو لطیف میکنید و تحریب باطن، باطن رو محذب میکنید از آلودگی در میرید. کاری که ما انجام میدیم اینه، نه یه قوه جدید ایجاد کنیم. چرا حالا تلطیف سر میکنیم؟ چرا سرمون رو لطیف میکنیم؟ چرا باطنمون رو تحریب میکنیم و از آلودگی ها محذب و فاکش میکنیم؟ لیست کلن نظر، تا نظر کردن آسان شود و فکر کردن به سرعت انجام بگیرد و ذهن ما از آلودگی ها صاف شود و چشم بصیرتمون باز شود و معقولاتی را که قید بودن و با چشم معمولی نمیدیدیم با این چشم واسطه عقل ببینیم. وقت فیتجرد المعقولات النظریه عن القواش الوهمیه و یتمیز المعقول عن الموهوم. این یم تمیز المعقول عن الموهوم اصل تفسیر است برای تجرد المعقولات النظریه عن القواش الوهمیه. مطلب دومی افاده نمی کنه، همون مطلب افاده می کنه. معقولات نظریه که به ما داده می شود اگر ریاضت نکشیده باشی با قواشی یعنی حواشی ذهنیه آلوده میشی. یعنی همون دریافت ها که معقولات نظریه هستن و به ما افاده میشن، اینها با قواشی یعنی حواشی ذهنیه، حواشی که وهم ساخته، حواشی ذهنیه یعنی حواشی که وهم اینا رو تولید کرده، آلوده میشن و اون صافی اولیه رو ندارن. ولی اگر ریاضت بکشیم صبر معقولهی که به ما افاده میشه از این قواشی ذهنیه مجرد میشه و صاف و بدون آلودگی در اختیار ما قرار میشه. و یا تمیز المعقول از این مهم معناش همینه، یعنی اگر ما ریاضت بکشیم اون صورت معقوله رو از صورت مهمه جدا میکنیم، یعنی میفهمیم کجاها رو وهم داره دخالت میکنه، کجاها رو عقل گفته، اون رو که وهم دخالت کرده میدونی شنار و قهرن معقول پاک میشه، اون معقول قبول میکنیم. تکرار کنم جمله دوم با جمله اول مفادش چیه؟ فیت از ارد المعقولات نظری عن قواش الوهمیه با یتمیز المعقول عن المهم مفادش چیه؟ و ذالکه هو معنى الکشف و نور الله الکاشف. همین معنای کشف و یا نور الله الکاشف است. این که عرفا میگن ما کشف کردیم یعنی عقلمون یه همچه قدرتی پیدا کرده که این چیزی رو بید و از قواشی وهمیه پاکش کرد. یا وقتی میگن نور الله الکاشف خدا به ما افاضه میکنه، یعنی عقلمون رو به این مرتبه از ادراک میرسونه که میتواند با سرعت به مطلوب واصل بشه. این معنای نور کاشفه، نه معنیش این باشه که یه خدا یه قوه جدیدی فوق قوه عقل در ما ایجاد کنه. این وزالت نبا سرخط باشه دنبال است. اگر بخوام سرخط بمیشیم بل این تصوف رو میمیشیم که البته این هم لازمی سرخط باشه، ولی اگر نرشتیم اشکال نه. این بل این تصوف توضیح مطلب قبلی است با بیان دیگر. اصلا تصوف چیه؟ تصوف به قول قونوی پیدا کردن قوه فوق عقله. به قول قونوی، به قول لاهیجی این نیست، به قول لاهیجی اینه که اون قوه حکمت متعالیه رو تقویت کنی که از حکمت متعالیه هم بالاتر بری. یعنی تو با چی حکمت متعالیه رو درش میکردی؟ با عقلت. حالا با عقلت برو جلو، اما حکمت متعالیه رو بهتر درک کن، صافتر درک کن. قبلا با عقل حکمت متعالی رو درک میکردیم، اونتا احتمال همراهی با قواشی وهمیه رو میدادیم. حالا وقتی که تصوف پیدا میکنی یعنی ریاضت میکشی، مقامت میره بالا، میتوانی همون صبر رو ادراک بکنی و قواشی وهمیهش رو دور بریزی، از حکمت متعالی رو متعالی تر کنی و دیگه از آلودگی‌ها پاکش کنی. از کار تصوف اینه که اون دریافت‌هایی که حکمت متعالیه میکنه صافش کنه، نه اینکه یه قوه جدیدی برای انسان به وجود بیاره. این رو من از خارج، این رو من از خارج درک کردم. بله، منم قبلا گفتم ریاضت کشیدن اثرش تلکیف سر، تلکیف عقله. عقل ما درجهش رو بالا میبریم، نه یه قوه جدید پیدا کنیم. عرف هم اصلا همینو میگن، ولی از کلام قونوی غیر از این فهمیده میشه. اگر ظاهر کلام قونوی رو اخذ بکنیم اشکال لاهیجه برش وارده، ولی احتمال داره قونوی هم همین حرف بقیه عرفا رو میگه، ظاهر حرفش خود مهمه. اگه اینو بگیم دیگه اشکال لاهیجه وارد نمیشه، فقط اشکال در ظاهر عبارت قونوی وارده که قونوی ظاهرا یک قوه ورای طور عقل قائله. این ورای طور عقل یه خود مهمه، تعبیرش تعبیر مهمه. بله، اگه بگه همین عقل است که لطیف می شود و همین عقل است که طور دیگر پیدا می کند، نه ورای طور عقل. ورای طور عقل نشون می ده که یک چیز دیگری است. اما اگه می گفت نه، طوری است از طورهای عقل، طور مترفی عقل است، اگه اینو می گفت اشکالی نداشت، باقیش اشکال نمی کردیم. ولی میگه یه طوری ورای طور عقل پیدا میکنه که این ظاهر هر حرفش اینه که اصلا یه قوه دیگری است غیر از قوه عقل. عرفا هم قبول دارن. حالا قونوی خودم مبنی شرعی هم داریم، مبنی شرعی هم داریم، مبنی عرفانی هم داریم، عقل مال قوی ترین و آخرین قوه برای انسان های معمولی، برای انسان های نبی نه. یه قوه قدسی هم فوق عقل دارید که در جلد سوم اسفار بحث مفصلی در اون زیرش، در اون آخر آخرش، در آخری فصل باشه، بحث مفصلی در قوه قدسیه داره که قوه قدسی هم قوه نبوته، این فوق عقل. یه قوه دیگر نیست که نصیب هر کسی نمیشه، که این قوه قدسیه رو میگه قوه نوعی از قوه هست که در تمام مطالب بدون استثناء با حد به نتیجه میرسه. ما در تمام مطالب با الا ما شجر نبل با قیاس میرسه، با فکر و حرکت های طولانی الا ما شجر نبل که با حد میرسیم. اونجایی هم که با حد میرسیم حدسمون اینقدر روشن نیست که مطمئن باشیم، گاهی ممکن اشتباه هم بکنیم. ولی اونها اولا به لحاظ کمیت چطور چطور قبر قصی هم اولا به لحاظ کمیت در تمام مطالب حدس دارن، در هیچ احتیاجی به تشکیل قیاس طولانی ندارن. ثانیاً از نظر کیفیت در همه جا حدسشون سائره، یعنی به نتیجه واقعی میرسه. کسانی که صاحب قوه قدسی هستند به لحاظ کمیت تعداد حدسشون خیلی بیشتر از افراد معمولیه و شاید هم تمام مطالب رو با حدس به دست بیارن. ثانیاً از نظر کیفیت حدسشون همیشه سائره، اشتباه نداره. این مال قوه قدسی هست. اختصاص به نبی دارد. ببینید ما معتقدیم که ائمه ما علیه السلام وارث پیغمبرند، اما اولیاء الله رو که با ریاضت میرسن اونا رو وارث این چنین نمیدونیم. اگرچه در فسوس آمده که هر کسی وارث نبیست، بعضی ها وارث پیغمبر ما، بعضی وارث ابراهیم، بعضی وارث اسماعیل، که در هر فصلی وارث ها رو توضیح میده که وارث ها کیا هستن. اگرچه در بین عرفا گفته میشه که عارف وارث نبیست، ولی ما معتقدیم که اگر هم وارثن وارثی از سلخ ائمه نیستن. ائمه یه نوع خاصی ارث میبرن، یعنی ارثشون طوریست که گویا به اونها وحی میشه، ولی ما اونها رو صاحب قوه قدسیه میدونیم، اونها رو مثل نبی قرار میدیم. ما فقط این 12 نفر استثنا میکنیم. این 12 نفر که ائمه علیهم السلام هستن اینا رو مثل پیغمبر قرار میدیم، اونها استثنا هست. و الا بقیه که بخوان با ریاضت برسن اونا رو محکوم به همین حکم میکنیم که الان داریم میگیم، یعنی عقلشون لطیف میشه، نه قوه قدسیه پیدا میکنن. ائمه ما از اول قوه قدسیه دارن، با ریاضت هم درخت نمیارن، این حکمشون حکم پیغمبر ماست، اونا استثنا نباید مردشون بکنه. ولی بقیه اولیا از بالا بگیریم تا پایین همشون دارای قوه قدسیه، همشون اینطورین که عقلشون تلطیف میشه، نه یه قوه فوق عقل پیدا کنن. اصلا به طور کلی قوه فوق عقل پیدا شدنی نیست، از اول افاضه ایه. خدا به اون انبیا افاضه کرده، به ائمه علیه السلام افاضه کرده. هیچ وقت با کسب این قوه به دست نمیاد، با کسب تلطیف عقل به دست میاد. عرفان بیش از این انتظار ندارن. من در گذشتم اینو گفتم، عرفان اینو گفتن، قونوی هم ظاهرا همینو میخواد بگه، ولی ظاهر عبارتش مهمه. درس کردن ایشون میگه طوری ورای طور عقل، نمیگه طوری عد اطور عقل. اگر میگفت طوری عد اطور عقل که همون حرف عرفا میشد، ولی میگه طوری ورای طور عقل که اصلا جدا میکنه این طور عد عقل. این یه مقدار عبارتش مهمه و داره اشکاله. نه، ادراک عقلی مشاهده است. ادراک عقلی همیشه مشاهده است. بله، اگر از دور مشاهده کند همون ادراک مفهوم گفته میشه و یه ادراک حسوبی است. اگر از نزدیک مشاهده کند ادراک حضوری است و شخص دیده میشه، دیگه مفهوم کلی دیده نمیشه. ما سعی میکنیم در ریاضت هامون کاری کنیم که قوه عقلیمون نزدیک بشه به عقول و از نزدیک مشاهده کند، یعنی شخص عقل رو ببینه، نه دریافتی از دور داشته باشه که دریافت مفهومی است. بله، درست شد. عقل ما در حالت عادی مفهوم گیری میکنه. مفهوم گیری یعنی چی؟ یعنی معقول رو از دور مشاهده میکنه و مفهوم نصیبش میشه. ولی اگر بره نزدیک، معقول رو از نزدیک مشاهده میکنه و شخص نصیبش میشه. وقت ما در ریاضتمون سعی میکنیم کاری بکنیم که عقلمون رو به درجه عقول عالی نزدیک کنیم و معقولات رو از نزدیک مشاهده کنیم. خب بعد از اینکه از نزدیک مشاهده کردیم، اون وقت بعدا مفهوم گیری میکنیم. ما میتونیم و بعد از ریاضت کشی مفهوم گیری میکنیم، در حالی که اگر ریاضت کشی نکرده باشیم، ریاضت نکشیده باشیم، از اول مفهوم نصیب ما میشه، نه ما مفهوم گیری میکنیم. از اول مفهوم نصیب ما میشه. ولی اگر ریاضت بکشیم، اول شخص نصیب ما میشه، بعد با قوه‌ای که خدا به ما داده از این شخص مفهوم انتظار میکنه. هر دومون مفهوم یابی داریم، اما یکی فقط مفهوم نصیبش میشه، شخص عقلی رو نمیبینه. یکی شخص عقلی رو میبینه، مفهوم نصیبش میشه. پس همین قوه عقله که مفهوم درک میکنه، اما به شرطی که از دور ببینه. و همین مفهوم عقل، همین قوه عقل است که موجودات عقلی رو مشاهده میکنه، به شرطی که از نزدیک مشاهده کنه. و فعلا ایالن کار عقل شهوده، منطقه یه وقت شهود از نزدیک، یه وقت شهود از دور. شهود از نزدیک بعد از ریاضت حاصل میشه، شهود از دور برای کسانی که عقلشون فعال شده، حتی ریاضت هم نکشیدن، حاصل میشه. بله این تخوف، این نافی است، بعدش هم الا میاد، نفی استثناش هست رو میفهمید. بلکه تخوف نیست جز همون حکمت مترقیه بالغه، یعنی همون حکمت رو شما ترقی میدید، تعالی میدید، میشه تخوف. نه یه قوه دیگری، همون حکمت رو با چی فهمیدید؟ حکمت رو با عقل فهمیدید. حکمت رو با عقل فهمیدید، پس همین حکمت رو که ترقی میدید، یعنی همین عقل رو که ترقی میدید. عقل رو ترقی میدید، حکمت مترقیه رو میفهمید، میشه تخوف. نه یه قوه دیگری پیدا کنید. ولی این تصوف، تصوف نیست جز حکمت مترقیهی که برسد به حد مشاهده تامه و مکاشفه کامله. این میشه تصوف، که در حکمت ما مطالب رو با عقلمون میفهمیم، در تصوف همون مطالب رو با عقلمون مشاهده و مکاشفه کامل میکنیم. ولی هر دو با عقلمونه، هر دو با عقل، با قوه ما فوق عقل میشه. بله اینم که من در جواب سوال شما گفتم که عقل میفهمد و بعد اگر جلو رفت مییابد، توجیه برای این عبارت هم هست. یعنی تنها جواب سوال شما داده نشد، این عبارت هم که الان دارم میخونم توجیه داده شد. بلکه تصوف نیست جز همون حکمت حکمتی که ترقی کرده و به حد مشاهده تامه رسیده و به حد مکاشفه کامل نائل شده. علتی مشاهده تامه و مکاشفه کامل چیه؟ مشاهده تامه و مکاشفه کامل اینه که ما حجاب اوهام رو برطرف کنیم. دقت کنید این مطالب تکرار میشه با عبارت های دیگه، منم باز توضیح میدم با عبارت های دیگه. وهم ما چه جزئی ادراک میکنه، این ادراکات جزئی خودش را بر دریافت های عقلی ما تحمیل میکنه و با این تحمیل کردن حجابی یا حجابهایی روی این دریافت‌های عقلی ما قرار می‌گیرد. ما اگر این دریافت‌ها رو با این حجاب‌ها ببینیم میشه حکمت. اگر تونستیم این حجاب‌ها رو برطرف کنیم میشه مشاهده و حکمتمون میشه حکمت مترقیه. اگر این حجاب‌ها بودن حکمت میشه حکمت مترقیه. اگر این حجاب‌ها رو برطرف کردیم ادراکمون میشه مشاهده کامله، حکمتمون هم میشه حکمت مترقیه. پس مکاشفه کاملی چیه؟ مکاشفه کاملی اینه که برطرف کنیم حجابی را که اوهام جزئیه برای ما ساختن، یعنی حجابی که از طریق اوهام جزئیه به وجود آمده، اوهامی که جزئی ادراک میکنن این از جزئیه قید احترازی نیست، اوهام همه شون جزئیه اتراش میکنه، قید توضیحیه. اوهامی که شأنشون این است که جزئی دریافت کنند، اگر این جزئیات رو بر دریافت های کلی عقل ما تحمیل کنند، نوعی حجاب بر این دریافت ها میشود. ما باید این حجاب ها رو برطرف کنیم و عقشیه حسیه رو، نه تنها اوهام جزئیه رو، نه تنها حجابی رو که اوهام جزئیه ایجاب میکنند، حجاب مادون این را هم که حواس ظاهره ایجاد میکنند، اونا رو باید برطرف کنیم. ما بالاخره حواس ظاهره من دائما مشغول فعالیته و این فعالیت های صورت تو ذهن ما میفرسته. این صورت ها چه بس آگاهی از اوقات پردهی بشنن بر اون دریافت های عقلی ما. ما دریافت های عقلی من از بالا قبول میکنیم، منفعل میشیم نسبت به اون دریافت ها. حالا اگه این صورت های حسی از پایین وارد شدن و وارد ذهن ما شدن، اگر ما کنترل نکنیم، این دریافت های حسی با اون دریافت های عقلی ممزوج میشن و دریافت های عقلی رو آلوده میکنن. ریاضت باعث میشه که ما حجاب‌هایی رو که این دریافت‌های حسی برای ما به وجود بیارن برطرف کنیم، یا رفع کنیم یا دفع کنیم. یعنی اگر بیان برشون داریم، اگر هم هنر داشته باشیم و همت بیشتری داشته باشیم، جلوی ورودشون رو بگیریم، جلوی آلوده کردنشون رو بگیریم. جلوی ورودشون که نمیشه گرفت، اینا وارد ذهن ما میشن، صورت‌های حسی وارد ذهن ما میشن، جلوی ورودشون نمیشه گرفت. نذاریم که تأثیری در دریافت‌های عقلی اون بکنه. در این سر میگیم مزاحمتشون رو دفع کرد یا حجاب رو دفع کردیم. اما اگر آمدن دو ما برداشتیمشون، اصطلاحا هم میگیم حجاب رو رفع کردیم. علتی یعنی مکاشفه کامله و مشاهده تامهی که عبارتند از ارتفاع حجاب اوهام جزئیه و ارتفاع عقشیه حسی، عقشیه یعنی پرده ها، پرده های حسی رو مرتفع کنیم. عقشی مرتفع کنیم، ان عین البصیره، ان عین البصیره متعلق به ارتفاع. این حجاب رو، این پرده هایی که اوهام جزئیه یا عقشیه حسیه هستن، اینها رو ما برطرف کنیم از عین بصیرتمون. بصیرت همون بصیرت عقلیست، چون یه بصری داریم که بصر حسیست، یه بصیرت داریم که بصیرت عقلیست. علتی اون حقیق بصیرت عقلی که حقیقت نور اللهی که اشیا را کشف می کند کماهیه، همین بصیرت عقلی، بصیرت عقلی اون نور الله کاشفه. نور الله کاشف یه قوه فوق عقل نیست، من که خونبی میگفت، بلکه نور الله کاشف همون بصیرت عقلی است که اگر ما ریاضت بکشیم از آلودگی پاک میشود و حجاب ها از مقابلش برطرف میشود. پس خلاصه مطلب اشکال دوم را عرض بکنم که چون تمام شد خوندنش، خلاصش دو مطلب بود. یکی این که ما قوهی ورای عقل رو قبول نداریم مگر این که قوه نبوت باشد. بعد توضیح بدیم که اگر این قوه را برای هر ریاضت کسی بخواهیم قائل شدیم، لازم است اینه که شرایط باطل شود و احکام عقلی و امثال این هم از بین بروند و ایمان و این ها مختل بشه. این مطلب اول بود. بعد مطلب دومی که به ایشون گفتیم شما که قبول ندارید در اثر ریاضت یعنی قوه جدیدی حادث میشه، پس اثر ریاضت رو چه میبینید؟ جواب دادن چه اثر ریاضت همینه که قوه موجود رو تکیف کنید، نه یه قوهی رو که موجود نیست ایجاد کنید. چه دیگه توضیح داده شد؟ تمام. اشکال سبون وارد میشه. اشکال سبون این بود که اون عبی در وقتی که داشت مطلب توضیح میداد، گفتش که واجب تعالی حقیقتیست مطلقه و محیطه، حقیقتیست مطلقه و محیطه. بعد گفت کلی طبیعی هم حقیقتیست مطلقه و محیطه. بعد توضیح داد که عقل ما کلی طبیعی را که حقیقت مطلقه و محیطه است میپذیرد، پس میتواند خدا را هم که حقیقت مطلقه محیط است بپذیرد. با این بیانی که کرد، با این بیانی که کرد، خدا را تقریبا تشبیه کرد به کلی طبیعی و به بیان بهتر گفت نحوه وجود خدا همون نحوه وجود کلی طبیعی است. بنابراین اگر شما عقلتون تونست این نحوه وجود بگیره، اون نحوه وجود هم میتونه بگیره. این حرف قول ندید. در حالی که این کار غلطیه. مگر می شود خدا رو با کلیه طبیعی مقایسه کرد؟ کلیه طبیعی خدا وجودش اشد الوجودات است. اگر ساز وجودات دیگری داشته باشیم که نداریم، عارف میگه وجودات دیگر نداریم، هر چیز ظهوره. برفرض وجودات دیگر داشته باشیم، خدا وجودش اشد الوجودات است. اما کلیه طبیعی چی؟ کلیه طبیعی اینقدر وجودش ضعیف است که با هر وجود فردی می سازد و تا فردیت رو به زمینه نکنید تحقق پیدا نمی کند. وجود کلیه طبیعی وجودیست که در ضمن فرد حاصل میشه. خود شخص نیست، وجود خدا وجود حقیقتیست مطلقه ولی شخصیه، ولی کلیه طبیعی شخص نیست. کلیه طبیعی تا شخص نشود موجود نمیشود. اینقدر کلیه طبیعی وجودش ضعیف است که تا شخصش نکنید، تعین شخصی بهش ندهید، وجود نمیتونه بگیره. اینقدر وجودش ضعیفه. حالا وجود حقیقت مطلقه‌ای رو که خداست دارید تشبیه میکنید به وجود حقیقت مطلقه‌ای که کلیه طبیعی است، اون کجا و این کجا؟ اون در اون چنان قدرت و این در این چنین ظرف قابل تشبیه. نمیدونم ملا اسماعیل یا شیخ علی نوریه اینجا حاشیه زده و گفته مراد اونوی تشبیه وجود واجب تعالی به وجود کلیه طبیعی نیست. تا شما این اشکال رو بشه وارد کنید، مراد او فقط همین سعه است. میگه همونطور که خداوند حقیقت مطلقه محیط است، کلیه طبیعی هم حقیقت مطلقه محیط است. او به وجود کار نداره، او به همین اطلاق کار نیست. میگه همونطور که عقل این اطلاق رو میفهمه، اون اطلاق هم میفهمه، کار اصلا به وجود نداره. این داره تشبیه میکنه در اطلاق و میگه عقل اگر این مطلقی رو که کلیه طبیعیش میفهمد، اون مطلق رو هم که خداست میفهمد. پس هیچ اشکالی در این زمینه نیست. تشبیه وجود وجود نشده تا شما بگید وجود عالی رو به وجود دانی تشبیه کرد. تشبیه اطلاق رو اطلاق شده. خب هر دوم اطلاق دارن دید. اگر عقل بتواند این مطلق رو درک کند، میتواند اون مطلق رو درک کند. اشکالی که اینم در ملا اسماعیلی شیخ علی بود. ملا اسماعیلی نه؟ بله. ایشون وارد شد. اشکال تقریبا به نظر میسی که وارد بیاد. و منها از جمله اشکالاتی که بر قونوی وارد میشود این است. تجویز کون الوجود الواجبی علی نحو وجود کلی طبیعی است. دقت کنید چیزی خوندن عبارت رو. این تجویز مبتدای مؤخره، منها خبر مقدم هیچ. اما کون که مضاف الیه تجویزه، اسمش وجود الواجبی است، خبرش علی نحو وجود کلی طبیعی است. حالا عبارت توجه کنید، قونوی تجویز کرده این مطلب رو که اشکال دارد. گفته وجود واجبی که اتم انها وجود است، هم به لحاظ فعلیت هم به لحاظ کمال، اجازه داده که این وجود الان نه به وجود کلی طبیعی باشد. بعد از فعلیتن مثل یه رور برسته بیرگون حتما باید خط بخوره. خب اتم انها وجود فعلیتن و کمالن، اتم انهای وجود به لحاظ فعلیت و به لحاظ کمال وجود واجبه. این رو داره اجازه میدهد که بوده باشد علا نحو وجود کلی طبیعی، الذی کلی طبیعی که علا تقدیر وجودی، اولا که خیلی وجودش رو قبول ندارن، ثانیا بر فرد موجود باشد در ضمن فرد موجوده، اینقدر ضعیفی که خودش نمیتونه موجود باشه، باید در ضمن فرد موجود باشه. الذی کلی طبیعی که علا تقدیر وجودی، کما فهمون سنانس منطقی این فهمیدن که وجود دارن. حالا بعضی که اصلا وجود قائل نیستن، ولی در فرض که قائل به وجودش بشین، چنانچه منطقیین و به طبع فلاسفه وجودش را فهمیدن، الذی علی تقدیر وجودی من عزف الموجودات است. من عزف الموجودات عزف الموجودات غیر المستقل فی الموجودیه، چه مستقل در موجودیت هم نیست، به همین جهت چه مستقل نیست احتیاج به انضمام دارد، احتیاج دارد به انضمام تعینات و عوارض مشخصه که تعینات و عوارض مشخصه بهش منجم بشوند و با این انضمام فرد حاصل بشه و با حصول فرد این کلی در ذهنش پدید بیاد. پس توجه بکنید که تا این عوارض و تعینات حاصل نشوند فرد حاصل نمیشه و تا فرد حاصل نشود کلی در ذهن حاصل نمیشه. کلی انقدر ضعیفه که احتیاج به این همه مقدمات داره، وجود هست احتیاج به مقدمات داره. چگونه شما وجود واجب رو که لا اتم من منها به لحاظ فعلیت و کمال تشمیل میکنید به چنین وجود ضعیفی که وجود کلی تری؟ چرا ضعیفه؟ مثلا موجود نیست؟ بله از جهت این که با تمام افراد سازگاره از این جهت قوت داره، ولی وجودش این نیست، وجودش بالاخره در خارج نداریم، در ضمن فرد متصل بشه، یعنی متکیر فرده، در وجود متکیر فرده، ولی با تمام افراد قابل سازگاری هست ولی در وجودش متکیر فرده، تا فردی نباشه موجود نیست. شما الان دارید بحث قوتش رو پیش میکنید که با همه افرادش تساوی داره، رابطه مستقیم داره، این حرف درستی، با تمام افرادش رابطه مستقیم داره، ولی به لحاظ وجودش رو ملاحظه کنید وضعش خرابه، یعنی ضعیف کلیه تری در خارج مستقلا موجود نمیشه. نه کلیه تری در افعال هم همینه، کلیه تری چیه؟ خدا؟ وجود؟ نه کلی طبیعی رو به عقلم به عرفانم که دیدی همینجور ترجمه می کنم چه تالاسوه ترجمه شد. کلی طبیعی رو راست خدا که نمی گیرم، کلی طبیعی همین کلی طبیعی رایجه، و کلی طبیعی رایج وجود مستقل نداره، وجود در ضمن فرد داره، پس وجودش ضعیفه. کلی در عرفانم همینه دیگه، پس میشه کلی ضعیف، میشه وجودش ضعیف. وقت نمی شود واجب الوجودی رو که به لحاظ کمال و به لحاظ فعلیت اتم الوجودات رو دارد، وجودش رو شبیه وجود کلی طبیعی قرار بدیم که انزال به وجود هست بکنه. ولی عقل ادراک میکند کلیه طبیعی رو با وجود اسلام. بحثمون در هر چی باشه، بحثمون در هر چی باشه، بالاخره الان قونوی داره اینطور میگه، میگه که عقل اگر درک نمیکرد نور کاشف درک میکرد. این بود عبارت از قونوی دیگه. قونوی میگفت حقیقت مطلقه رو اگر عقل درک نمیکرد حقیقت کاشف درک میکرد. هرچی داره قبل قبلش هرچی کار نداریم. بله عقل اگر درش نمی کرد این حیرت مطلقه رو، نور کاشف درش می کرد. به قول شما بخاطر این که نور کاشف قوی تره، تا چه برسد به این که عقل درش می کند کلی طبیعی رو، پس اگر درش می کند کلی طبیعی رو به طریق اولا نور کاشف می تواند این کلی رو درش می کند. نه ببینید، دو مطلب بود. یکی این که عقل درک میکنه، یکی قوه نور کاشف هم بهتر از عقل درک میکنه. ما به این دومیش کاری نداریم. شما الان مثلا این دومی که نور کاشف، که نور بله نور کاشف بهتر درک میکنه، اینو قبول داریم، اینو الان ما مثلا نمی کنیم، ولی عقل درک میکند، درک میکند هر دو را، هم این مطلق را هم اون مطلق را. بعدم مونوی به این مثال اکتفا نشد، حرف بعدیش گفت دلائلی که دلالت میکنند بر ثبوت کلی طبیعی میتوانند دلالت کنند بر ثبوت یک همچین مطلقی که خداست. اینا گفت این نشون میده که سی نشون میده که اطلاقا رو داره با هم مقایسه میکنه، اطلاقا داره با هم مقایسه میکنه، کاری به ترجیح نداره چه قوه ارم بهتر میشانه یا قوه نور کاشف بهتر میشانه. درسته نور کاشف بهتر میشانه، ولی ایشون ناظر به اون ترجیح داره، ناظر به فهم ترجیح در فهم نیست، ناظر به این است که کلیه طبیعی حکمش حکم واجب تعالی از کلیه طبیعی به دست میاد. یعنی شما میتونید با دلایلی که کلیه طبیعی اثبات میکنه به واجب رو اثبات کنید. چون تا گفتیم علی سبیل الیقین نیست بلکه علی سبیل الاحتمال که توضیح داده شد. با این بیان ایشون داره دو تا اطلاقا رو به هم نزدیک میکنه، میگه عقل همونطور که این اطلاق رو درک میکنه اون اطلاق رو درک میکنه، همونطور که دلایل این رو قبول میکنه با دلایل به این میرسه، با همون دلایل میتونه به اون برسه. حس قونوی اینه که دو تا اطلاقا رو داره به هم شریک میکنه، و چون دو تا اطلاقا رو به هم داره شریک میکنه پس حرف ملا اسماعیل درسته. یعنی داره میگه که عقل این اطلاق رو نظیر اون اطلاق میبینه و چون اون اطلاق رو درک میکنه این اطلاق هم درک میکنه، اما کار نداره به اینکه این وجود قوی تر یا اون وجود قوی تر. بله مسلم وجوده واجب قوی تر، مثلا قابل مقایسه نیست با وجود کلی طبیعی. همه اینا خود قونوی میدونه، میدونه که وجود کلی طبیعی چقدر ضعیفه و وجود خدا چقدر قویه، ولی در این حال تشبیه چه میکنه در وجودها که تشبیه نمیکنه، در اطلاقات تشبیه میکنه. پس حرف مولا اسماعیل به نظر قوی نیست. و منها این اشکال بعدی رو بخون، و منها یعنی اشکال چهارمی که ما بر قونوی داریم اینه که قونوی در بحث گذشته که ما ازش خوندیم اینطور گفته بود، گفته بود که خدا تعین عین تعین نیست، تعین عین خدا نیست بلکه عارضه. اینا رو که توضیح داده بود بعد آمد گفت اما حاصل کشفیات پراکنده عرفا رو که در کتبشون میابیم میبینیم که این است که تعین عین ذات خداست، ولی اون تعینی که عین ذات خداست نه تعین خاص است بلکه تعینی است که با تمام تعینات فردیه سازگار باشد، یعنی بتواند در این تعین جلوه کند، در اون تعین جلوه کند، در اون تعین جلوه کند و هاکذا با همه تعین ها بسازد. یک همچین تعین عامی، یک همچین تعین عامی که سازگار با تعینات خاصه است، این تعین برای خدا هست و این ذات است. این حرف تحقیقی بود که قونوی گفت. لاهیجی اشکال میکنه، اشکال لاهیجی اینه که این تعینی که شما این ذات خدا قرارش دادید و گفتید تعینی که با تمام تعینات فردی سازگاره، این تعینی است که شامل تعینات متعدد میشه، و این شمول، این حالت شمول که برای تعین هست کاشف از ضعفشه نه کاشف از کمالش، و چون ضعف داره نمیتونید این واجب تعالی قرارش بده. دقت کنید ایشون تعینی رو که قونوی این ذات قرار داد رسیدگی میکنه، میگه تعینی شامله و این حالت شمول علامت ضعفشه نه علامت کمالش. پس تعینی که الان تو داری مطرح میکنی ضعیفتر از این تعین شخصی هست، تعین کلیهی که با تمام تعینات بسازه ضعیفتر از این تعین شخصی هست. تو تعین شخصیه رو دریز کردی که این ذات قرار بدی، چه تو تعین کلیه رو که ضعیفتر این ذات قرار بدی. این اصل اشکال همین توضیح ندادم اصل اشکال رو تبیه کرد. تعین هر دو رو بله دیگه مثل کلیه طبیعی، بله تعینی کلیت تعین رو مثل کلیه طبیعی میدونه، همونجور که کلیه طبیعی ضعیف است و به خاطر ضعفش باید در افراد وجود بگیره، تعین کلی هم ضعیفه باید در تعینات شخصی تحصیل پیدا کنه، ولی خودش تعین تحصیل میشه. شما دقت کنید به موجود عقلی، ببینید تعین داره، تعینش تعین شخصی است و اجازه نمیده که تعین دیگه برش وارد بشه. یعنی عقل دیگه نمیشه گفت نفس، عقل دیگه نمیشه گفت جسم، نمیشه گفت فلس، عقل عقل. این تعین اجازه خلق شدن با تعینات دیگر رو نمیده. چرا؟ به خاطر کمالش. بنابراین اگر در جایی تعینی کامل بود، مفاد خودش رو که تعین است به نحو اعلا میرساند. یعنی چی؟ یعنی نمیذارد خلق بشه، چون تعین جلوی خلق میگیره. تعین یعنی تشخص، تعین یعنی مخلوط نشدن با غیر، تعین یعنی اختصاص داشتن به این شخص. هر چی تعین کاملتر باشه، مانعیتش از خلق بیشتره. شما در واجب تعالی نه تنها خلق رو منع نکردید، بلکه وسعتش هم دادید. گفتید که این تعینی که در واجب است تمام تعینات رو شامل میشه. این تعین رو اختصاص ندادن، بلکه خلق کردن با بقیه تعینات، و این با موجب ضعف نه موجب قوت. اگر موجب ضعف، چگونه هست قبول میکنید که این ذات باشه؟ چگونه قبول میکنید که این ذات باشه؟ این هم اشکال پنج. اشکال چهار و منها نفی کون تعین اینو این نظافی بی تعالی. از جمله اشکالاتی که داریم این است که نفی کرد که تعین این ذات خدا باشد. تعین رو این ذات نگرفت، در حالی که تعین این ذاته. این رو هم در جلسه رو داشته هست کردن. تعین رو ایشون به معنی تشخص گرفت و تشخص رو امر مفهومی قرار داد. خب بله، امر مفهومی، و گفت امر مفهومی این ذات نیست. خب درست گفته، امر مفهومی این ذات نیست. ولی اشکال ما اینه که تعین رو چرا مفهومی قرار دادی؟ تعین رو تعین خارجی قرار داده. تعین این تشخص، تشخص این وجوده، تعین این وجوده. همونطور که وجود وجود خارجی، تشخص هم تشخص خارجی باشه. خب این این وجود این وجود قرار بده، نه این وجود در همه جا تعین این وجوده. در واجب تعالی بگو این وجوده. چرا تعین و تعین مفهومی گرفتی تا نتونی این واجب تعالی قرار بدی؟ و منها نفی کن تعین این نجافی تعالی. نفی کرد که تعین این ذات باشه. چرا؟ چون تعین مفهوم گرفت و دید مفهوم نمیتونه این ذات باشه. اگر تعیین رو خارجیت میداد، مثل وجود میشد. همونطور که وجود این اضافه، تعیین این اضافه میشد. وقت بعدش از این بدتر و اثبات کرد تعیین رو که لا ینافی تعیین هست. گفت تعیینی که برای خدا هست تعیین کلی است، یعنی منافات با تعیینات دیگر ندارد، بلی و جامعه ها، بلکه همه تعیینات شخصی ها رو جمع میکنه و دربر میگیره و یختلط معها و با تمام اینها مخلوط میشه. اثبات کرد تعیینی را که لا ینافی، و بعد گفت خوبه این ذاتی تعالی. این چنین تعیینی رو که مطلق است و جامع تمام تعیینات است و با تمام تعیینات خلق میشه، یعنی خودش را با تمام تعیینات مخلوط میکنه، با تمامشون سازگاری داره، کنار همشون میاد، یک همچین چیزی رو این ذات خدا قرار داره. عبارت همین که ایست من میخونم، ببینید عبارتون. و اثبات تعین لا ینافی تعینات بلی و جامعه ها و یخترت و معه ها خوبه این ذاتی تعالی. واب نداره؟ خب الان واب هم تو نداره، درست شد. اثبات تعینی رو که با همه تعینات بسازد و با همه تعینات همراه شود و همین تعین مطلق رو هم این ذات خدا قرار داد. این مشکل داره، در حالی که و ظاهرون ان مثل هذه الحاله، هذه الحاله یعنی شمول، شمولی که این تعین دارد، یا به تعبیری دیگر جامعیتی که این تعین دارد، یا به تعبیر سوم اختلافی که این تعین با تعینات شخصی پیدا می کند، این حالت لا یکون الا من ضعف تعین و الوجود. این از ضعف تعین و وجوده. اگر تو تعین و وجود گفت، قونوی فقط تعین گفت، ایشون وجود هم اضافه کرد، به خاطر اینکه قونوی گفت تعین این وجوده، گفت تعین این وجوده، پس اگر تعین ضعیف بشه وجود هم ضعیف بشه، این همان دیگه. و ظاهر و نمن مثل هذه الحاله، یعنی حالت شمول و جامعیت، این لا یکون الا من ظرف تعیین، الا من ظرف تعیین در وجود، لا من کمالیتی و تمامیتی، از نوع کمالیت و تمامیت نیست، چون این تعیین تعیین ضعیفه شده جامعه. خب وقتی تعیین ضعیفه چجوری میتونی این وجود واجب تعالی که اقوال وجودات قرارش بدی؟ کما فی المجردات العقلیه مثال برای منفیه، مثال برای نفی، یعنی مثال برای کمالیته نه برای لا من کمالیت، مثال برای کمالیته. فإنها یعنی این مجردات یمتنع ان یختلط مع غیرها، این مجردات ممتنع ان که با غیرشون مختلط شدن، یعنی تعین مطلق پیدا کنن، بلکه تعین خاص دارن. چرا؟ لتمامیت ها، چون تمامیت دارن، چون تمامیت دارند اختلاط پیدا نمی کنن، جامعیت تعینشون جامعیت و ابهام و کلیت نداره. چون کاملا واحدن و چون واحدن و چون واحدن با تعینات دیگه جمع نمیشن، برای دیگه چون واحدن کاملن و چون کاملن اجازه تعیین مطلق به خودشون نمیدون، تعیینات خاصه. و این نها یعنی نقول این مجرد فقلیه ممکن است که مختلط شوند به خاطر تمامیت، این مختلط شوند مغیرها، این به تمامیت ها تعلیل است که من اینو بیرون آوردم، مغیرها متعلق به یختلطه، من اینو سخوندم، یختلط مغیرها ممکن است که مختلط شود با غیر است، یعنی تعیین تعیین خاصه دیگه مختلط نیست. چرا مختلط نیست؟ به تمامیت ها، چون این مجردات تمامن، چون مجردات تامن تعیینشون تامه، یعنی تعیین قویه، تعیین قوی تعیین شخصی است نه تعیین جامعه. خب اگر در مجردات عقلی تعیین جامع که یک تعیین ضعیف راه ندارد، فکلفل وجود الواجبی، چگونه در وجود واجبی این تعیین ضعیف رو شما راه دادی و گفتید تازه این ذاتشان هست؟ خب پس کلام قونوی رد شد و ثابت شد که تعیینی که قونوی برای واجب تعالی ثابت میکنه و این ذات میگیره درست نیست. حالا میپرسیم که حق در بین عرفا که شما هم به حقانیتشون معترفید، حرف حقشون چیه؟ میفرمان حرف حق عرفا همون حرف حق فلاسفه هم. قونوی زحمت کشیده ولی بحث رو درست توجیه نکرده. فلاسفه گفتن خدا وجود بحثه، یعنی وجود صرفه، وجود خالصه، چیزی از اضافه بر وجود نداره. عرفا هم همینو میگن. گفت فلاسفه گفتن خدا عین الفعلیت صرف است، عین تعین، عین تشخص. اینا رو گفتن، درست هم گفتن، چون جهاتی که قونوی کرده نادرست بوده ولی اصل مطلب درست بوده. خدا عین الوجوده، عین تشخص، اینطور نه تشخص مبهم بلکه تشخص خاص، اونم تشخص خاصی که لایق وجود واجب تعالی باشه. همه موجودات تشخصشون عین وجودشونه، اما تشخصشون لایق وجودشونه. خدا میشنینه، خدا تشخصش عین وجودشه، تشخصش لایق وجودشونه، یه تشخص خاصیه غیر از تشخصات ما. نه باعث محدودیت نمیشه. ما میگیم خدا تشخصی دارد و این تشخص برایش محفوظه و این تشخص باعث میشود که با غیر اصلا هماهنگی نداشته باشه، جدای از غیر باشه، ولی تجلی میکند، تجلی میکند، با تجلی تشخصات دیگر ساخته میشود، نه تشخص او شامل تشخصات بشود. خود قونوی هم در آخر بحثش داشت که تشخص خدا اگر شامل می شود همه تشخصات رو، به این مثل شمول کلیل افراده نیست، بلکه تحول است، یعنی تجلی است، از باب تجلی، از باب ظهورات. ما الان همین رو می خوام بگیم، میگیم تعین خدا تعین مطلق نیست که به طوری که بتواند بر مطلق صدق کند، یه تعیین خاصه، ولی تعیین خاصی است که اگر تجلیش بدهی این همه تعیینات از این صادر میشه و ظاهر میشه. این تعیینات مصداق تعیین خدا نیستن، جلوه تعیین خدا. خود قینوی هم گفت ولی متوجه نشد که اگر جلوه هستند نباید شما تعیین خدا رو کلی بگیرید. تعیین کل اگر تعیین رو کلی گرفتی تعیینات دیگه باید مصداق بشن. شما تعیین کلی میگیرید و در اینها قائل میشید که تعیین دیگه جلوه هستن. نه، تعیین دیگه جلوه قرار بدین، خوب کاری میکنید، اما تعیین خدا رو شخص میگیرید. تعیین خدا تعیین شخصی است، ولی تعیین چنان قوی است، چنان تعیین وسیع است که این تعیینات دیگر میتوانند جلوه او باشند. ما الان داریم همون حرفی رو که خود اون نبی در آخر گفت ولی با مبنایی که ابتدا اظهار کرد سازگار نیست، همون رو داریم تایید میکنیم. نه، مبنای اولش رو داریم رد میکنیم. مبنای اولش بود که تعیین خدا تعیین جامع باشه، این ما غلط میدونیم. ولی این که گفت این تعیین مظهر است و تعیینات دیگر ظهور این مظهر، این قبول داریم. گفت تعیینات دیگر فرد نیستند، این تعیین خدا کلی نیست و تعیینات دیگر فرد نیستند، اینم قبول داریم. ولی گفت این تعیین خدا تعیین جامعه، یعنی برای تعیین خدا، برای خدا یه تعیین کلی قبول کرد. تعیین کلی رو ما قبول نداریم، تو میگیم یه موجود ضعیفی. نه، تعیین جامعه به درست، اصلا تعیین جامعه که گفتی میشه کلی، کلی که گفتی میشه ضعیف. حالا چه بخواد ظهورات داشته باشه، چه بخواد صفت کنه، این مشکل داره. ولی خب خود قونوی گفته بود ظهورات داره، صفت نداره. به تعبیر دیگه اگر ما قائل به تعیین جامعه بشیم دو تا مشکل داره. یک مشکل اینه که این تعیین جامعه است کلی و به جهت کلیتش ضعیف الوجود است و در ضمن شخص موجود میشه، این یک اشکال. یک اشکال اینه که این تعیین اگر کلی باشد صفت میکند بر مصادیقی. این اشکال دوم در قونوی وارد نیست، چون خود قونوی توجیه داد که صفتی در کار نیست. لاحیه این اشکال دوم وارد نمی کنه، چون خود قونوی صفت منکر شد. اشکال اول وارده که شما اصلا چرا این تعیین جامعه گرفتید، تا بعد آنه نوبت داره شده این که این تعیین جامعه صفت می کند یا تجلی می کند. شما گفتید صفت نمی کند، تجلی می کند. درست هم گفتید صفت نمی کند، تجلی می کند. اشکال صفت کردن رو برطرف کرد. ولی اصل مطلبتون مشکل داره. شما به چه جهت میگید این تعیین جامعه؟ بگید این تعیین شخص است و صفت نمی کند بلکه تجلی می کند. نگوید کلی است و صفت نمی کند بلکه تجلی می کند. چون صفت نمی کند بلکه تجلی می کند حرف درستی است، ولی جامعه است حرف درستی است. تمام اشکال ما همینه که شما میخواد تعیین رو جامعه بگیرید و جامعه درست نیست. نه، این شخص میتواند شخصی باشد که تجلیات متعدد داشته باشه. تجلی متوقف بر تعدد نیست، تجلی متوقف بر قدرته. این واحد اگر قوت داشت میتواند تجلی متعدد کند، لازم نیست خودش یک کلی باشد تا بتواند تجلی متعدد کند. خود خدا خالقه. چرا خالقه؟ چون قدرتش زیاده. یعنی شخص میتواند به خاطر قوت زیاد تجلیات متعدد کند. لزومی نداره برای تجلی متعدد خودش کلی باشد. نه، خودش میتواند شخص باشد تجلی متعدد کند. خب، بل الحق فی توجیه مذهب هم و تعبیر کلام هم، بلکه حق میشه مبتدا، فی توجیه مذهب هم ساخر میشه خبر. نگید بل الحق فی توجیه مذهب این و تعبیر کلام این فی وحدت الوجود و برید دنبال خبر بگردید، خبر پیدا نمیشه. خبر همین که میگم بل الحق فی توجیه مذهب این، حق در این است که مذهبشون رو توجیه کنید، کلامشون در وحدت وجود رو تعبیر ببرید. الا ما یعود متعلق به تعبیره. حق این است که توجیه کنید مذهبشون رو الا ما یعود، تعبیر ببریم کلامی را که در وحدت وجود دارند الى ما یعول الى مطلب روشن های متعلمه، به مطلبی که بالاخره منتهی می شود به مذهب حکما متعلمه، الا ما سیحقق مذهبهم مذهب حکما متعلمه بعدا محقق میشه. ما باید کلام عرفا رو طوری تعبیر کنیم که منتهی شود به همین مذهب محققین من الحکما. این مذهبی که قونوی گفته کامل نیست و کافی نیست. اونی که محققین گفتن چیست که بعدا ثابت میکنید و الان میگید مذهب عرفا رو باید به او منتهی کنید چیست؟ عبارت از این که حقیقت واجب عین وجود وحدت است، عین تعین وحدت است، دو عین تعینه، نه اینکه تعین ظاهره در ذاتش باشه، عین فعلیت صرف است. سه و تعینها و وجودها به نفس ذاتها، تعین و وجودش هم به نفس ذاتش، یعنی وجود این ذاتشه، تعین این ذاتشه، هیچ کدوم زاید بر ذات نیست. نمیتوان گفت که وجود این ذاتشه تعین زاید، چنانچه قونوی هم میکنه. نمیتوان گفت برعکس که تعین این ذاتشه وجود زاید، که هیچ کی نکرد، بلکه هر دو رو باید این ذات کرد و به نفس ذات کرد. تعین خدا یک، وجود خدا که باید این همون تعین دو به نفس ذاتش هست، لا به امر زائد علیها، نه اینکه امر زائدی بر ذات باشد که وجود رو به عنوان یه امر زائدی بر ذات داده باشیم ذات با این وجود زائد موجود بشه، یا تعین به عنوان یه امر زائدی بر ذات وارد شده باشه و ذات با این تعینی که امر زائده متعین شده باشه. اینطور نیست، بلکه ذات همون وجوده، ذات همون تعینه، پس به نفس ذاتش تعین دارد، به نفس ذاتش وجود دارد. منتها باید توجه کنید که تعین تعین خاصه، تعین مطلق نیست، که ما در جواب قونوی هم همینو گفتیم. و تعینها یعنی تعین این ذات یا حقیقت واجب، تعینها یعنی تعین این حقیقت واجب و وجودش به نفس ذاته هاست، لا به امر زائد علیه، یعنی خود ذات وجوده، خود ذات تعینه، نه امری زائد بر ذات اسمش وجود باشد یا اسمش تعین باشد. خدا به امر زائد موجود و متعین نشده، بلکه به همون تعینی که این ذاتشه یا وجودی که این ذاتشه متعین و موجوده. وحیه اون حقیقتی که این وجود بحته است، این تعین است، این فعلیت است، اون حقیقت حقیقت الوجود است که ما ازش تبدیلی به واجب الوجود میکنیم. ولا حقیقت لهو غیرها، غیر از این حقیقت الوجود حقیقت دیگر نداره. اگر تعین هست این همین حقیقت وجوده، چیزی دیگری نیست. خب اشکال پنجم جمع کنم. اشکال پنجم میشد که شما گفتید تعین این ذات خداست، این ذات خدا نیست چون امر مفهوم نیست، اینو قبول نکرد. بعد گفتید که تعینی این ذات خدا است که تعین جامع باشه، اینم قبول نکرد. گفتیم تعینی که تعین جامع باشه نمیتونه این ذات خدا باشه، چون تعینی است مفهومی و ذات خدا مفهومی است. بعد توضیح دادیم که اصلا چرا شما تعین جامع قائل شدید. تعین جامع ناقص‌تر از تعین شخصه. میخواستی تعیین شخص قائل بشید، منطقه تعیینی که بتواند جبه های متعدد داشته باشید. به این ترتیب بحثمون تمام شد و ثابت شد که واجب تعالی وجودیست متعین، به طوری که وجودش این تعیین و تعیینش این وجود است. تا انشاءالله به نفسه که بحث بعدیست برسید.